پسرها را داماد گدان، دختر عروس گدان، شیشتن نتیجه دارن.
اون بچه اونه شاد باشه، ما هم شاد. بچه هم بتونن زندگیشون رو خوب به چهر کنن، ما هم خوشم.
عزت، احترام،
امنیت به زندگی.
آرزو خو این علی زیارت بری، یعنی آزا بام برم زیارت.
خدا قدر پدر مادرانتون، پدر بزرگا مادر بزرگاتون رو داشته باشید.
مجله سالمندی.
به نام خدایی که همیشه و همه جا در کنار ماست. خانم آقایان سلام، من زهرا حاجی‌زاده هستم. طبق پیشبینی سازمان بهداشت جهانی تا سال 2050 نزدیک به 2.5 میلیارد نفر در دنیا به کمشنوایی مبتلا خواهند شد و حداقل 700 میلیون نفر به اقدامات توانبخشی نیاز دارند. دوستان، فردا 3 مارس که مصادف با 13 اسفند ماه هست به نام روز جهانی شنوایی نامگذاری شده. ما در مجله سالمندی که امروز در حدود 60 دقیقه این برنامه رو تقدیمتون میکنیم به موضوع کمشنوایی در سالمندان میپردازیم. سرکار خانم دکتر سمانه زند که متخصص گوش حلق بینی و جراحی جراح و متخصص گوش گلو بینی و جراحی سر و گردن هستن، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مهمان برنامه مجله سالمندی هستند. از طریق 2265-2876 و 3102 میتونید پرسش های خودتون رو مطرح کنید. بخش توانیاب رو هم خواهید شنید. خانم قندیم بخش رو برامون ارسال کردن. طرح باور، پاسخ طلایی و نکته امروز. عنوان بخش های دیگر مجله سالمندی رادیو سلامت 2265-2876 و 3102 رو خواهش میکنم به خاطر بسپارید. پانزده و 3 دقیقه است. متشکرم که با رادیو سلامت همراه شدید و مجله سالمندی رو میشنوید که روزهای شنبه از این شبکه رادیویی تقدیمتون میشه. تا حدود ساعت 16 در خدمتتون هستیم. پیرگوشی یا کمشنوایی در سالمندان چه هست؟ علت ایجاد پیرگوشی چیه؟ علائم اون چیه؟ چطور میشه پیرگوشی در سالمندان رو تشخیص داد؟ اهمیت مداخلات به هنگام در موضوع پیرگوشی و همینطور روش‌های توانبخشی برای مدیریت شنوایی در سالمندان چه روش‌هایی هستن؟ سرکار خانم دکتر سمانه زند، فلوشیپ جراحی گوش و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در کنار من حضور دارن در مجله سالمندی. شما هم میتونید پرسش‌های خودتون رو مطرح کنید از طریق 2265-2876 و 3102. خانم دکتر زند عزیز سلام عرض میکنم، خوش آمدین.
با سلام و احترام خدمت شما سرکار خانم حاجی‌زاده عزیز و شنوندگان محترم برنامه رادیو سلامت.
خیلی ممنونم، تشکر
میکنم. امیدوارم که بحث خوبی خدمتشون داشته باشیم.
انشالله. خیلی ممنونم خانم دکتر زند. من به نظر میشه با توجه به اینکه خب فردا روز جهانی شنوایی هست و به هر حال یک موضوع عمومی است، اینکه باید به در واقع بهداشت شنوایی، مراقبت از این سیستم پیچیده اهمیت داد، چگونه که پیشگیری از در واقع کم شنوایی. کمی راجع به اصلا در واقع مراقبت از گوش، مراقبت از سیستم شنیداری یا بهداشت شنوایی برای ما بگید و بعد ما میریم سراغ بحث اصلیمون که مرتبط با موضوع مجله سالمندی هست و اونم کم شنوایی در سالمندان. بفرمایید.
خواهش میکنم. من فکر میکنم بهتر اول یک خلاصه کلی راجع به سیستم درک صوت و گوش خدمتون داشته باشم. کلن آناتومی گوش از سه بخش مجزا تشکیل شده: بخش گوش خارجی که شامل لاله گوش هست و مجرای گوش و وظیفه هدایت صوت به داخل گوش رو بر عهده داره، و بخش پرده گوش و گوش میانی هست که شامل استخوانچه های گوش هست، و گوش داخلی که شامل حلزون گوش و از اونجا عصب شنوایی هست. سیستم درک صوت به این شکل هست که لاله گوش اصوات رو از اطراف جمع آوری میکنه، از طریق مجرای گوش به پرده گوش انتقال میده، استخوانچه های گوش به حرکت درآورده میشن و صدا از طریق اون به حلزون گوش منتقل میشه و از طریق حلزون گوش به امواج الکتریکی و همون از طریق عصب شنوایی منتقل میشه به قشر مغز و ما صدا رو درک میکنیم.
بله.
یک سیستم کاملا پیچیده و یکی از جذابیت های خلقت هست شنوایی. حالا ما به صورت اختصاصی امروز میخواییم راجع به افت شنوایی در بزرگسالان صحبت بکنیم. بهتره که یک سری مقدمه راجع به بهداشت شنوایی یا بهداشت گوش راجع بهش صحبت بکنیم. یکی از مهمترین قسمت هایی که در رابطه با سلامت شنوایی و گوش مطرح هست بحث شنیدن و تماس با صداهای بسیار بلند و زیان‌آور هست که خود همین هم توی بخش های مختلفی مطرح میشه. یه سری صداهای مزمن طولانی مدت، مثل کسایی که کارگرهای ساختمان هستن، کارگرهایی که توی کارخونه های کار میکنن که صداهای خیلی زیاد در تماس هستن، و یا این صدای که میتونه آسیب بزنه به شنوایی میتونه به صورت انفجار باشه و به صورت ناگهانی این اتفاق بیفته. خب خیلی از کسانی که در طول مدت جنگ مبتلا بودن و در تماس با این اصوات و انفجارهای ناگهانی بودن، الان عوارضش رو ما به صورت مراجعینی که پا به سن گذاشتن به مطب ما کاملا میبینیم. و حالا یک نکته‌ای که در اینجا مطرح هست به روی صحبتم و مخاطبین جوان هست که متاسفانه یک عادتی که ممکنه وجود داشته باشه، گوش دادن به صدای بسیار بلند موزیک هست. حالا توی چه توی ماشین چه با هندزفری و اینجور مسائل در طولانی مدت میتونه عوارض خیلی زیاد و بدی رو داشته باشه که در ادامه بهش اشاره خواهیم کرد.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم. اتفاقا خواهم دوست من در تایید فرمایشات شما هم بگم که باز هم بر اساس اون چه که WHO اعلام کرده، حدودا 1 میلیارد نفر از جوانان و نوجوانان در معرض خطر کمشنوایی در واقع شاید بشه به این شکل گفت برگشت پذیر هم هستن، و مهمترین علتش همین موضوعی هست که شما اعلام کردید، این که برمیگرده به شیوه گوش دادن، به شیوه گوش دادن به صداهای ناایمن یا نحوه گوش دادن ناایمن به این صداها میتونه باعث بشه که شنوایشون آسیب ببینه. خب خانم دکتر الان توصیهاتون بشنویم. پس یکی از توصیهاتون به نظر میتونه باشه که حواسمون باشه که به چه صداهایی با چه فرکانسی داریم گوش میکنیم، از چه نوع روشی برای شنیدن داریم استفاده میکنیم، از گوشی استفاده میکنیم یا اینکه استفاده در واقع از بدون گوشی داریم به اصوات گوش میکنیم. حالا میتونه یه موسیقی باشه یا هر چیز دیگه، یک فیلم باشه.
ببینید خیلی فرق نمیکنه که ما این صدا رو از توی فضا بشنویم یا از توی هندزفری و از داخل مستقیم وارد مجرای گوشمون بشه این صدا. مهمترین نکته اینه که این صدا با صدای خیلی بلند نباشه. آه. یعنی خیلی درجه صدا رو بالا نبریم. میگم یه چیزی که هست، من متاسفانه یکی از مهمترین عوارض در معرض صدای بلند بودن وزوز گوش هست که در ادامه باز هم بهش اشاره میکنیم، و یکی از مشکلاتی که مریض های جوانی که به مطب من مراجعه میکنن و کلا تو کلینیک ما میبینیم کسایی هستن که در تماس با صدای خیلی بلند هستن، و حالا الان بهشون میگیم که چرا این کار کردیم، میگه ما نمیدونستیم و اگه میدونستیم این اکسپوژر و این تماس با صدای بلند نداشتیم و متاسفانه دچار وزوز گوش شدن.
بله.
حالا مراقبت های دیگه هم برای شنوایی وجود داره غیر از صدای بلند، یکی از چیزهایی که خیلی نگران کننده هست استفاده از جسم خارجی برای تمیز کردن گوش، که مهمترین نکته‌ای که وجود داره استفاده از گوش پاکن هست که ما اصلا دوست نداریم. گوش حلق، متخصصین گوش حلق و بینی همیشه مکررن این رو به مراجعینشون گوش زد میکنن که استفاده از این وسیله میتونه آسیب زننده باشه به گوششون، چون یکی از عوارض این برنامه این استفاده از گوش پاکن میتونه آسیب پرده گوش باشه. حالا یا افراد خودشون مستقیما بدون که حواسشون باشه میتونن با این جسم خارجی پرده گوششون آسیب بزنن. و متاسفانه یه نکته ای که دیگه هم هست، حالا در ادامه هم بهش اشاره میکنیم، استفاده از گوش پاکن توی منزل یه حالت بدآموزی میتونه داشته باشه برای بچه‌ها. و همین اخیراً من دو سه مورد کودک زیر 2 سال داشتم که اینو یاد گرفت و متاسفانه پرده گوشش رو به این وسیله آسیب زده. این پارگی پرده گوش یه درصدی از افت شنوایی رو برای بیماران ایجاد میکنه، ولی خب خود همین میتونه باعث ایجاد عفونت‌های مکرر مجرای گوش بشه و بله. گوش میانی که خودش در طولانی مدت عوارض خاص خودش خواهد داشت. بله.
خیلی متشکرم خانم دکتر سامان زند عزیز. موضوع صحبت ما کم شنوایی در سالمندان هست و با توجه به اینکه فردا 3 مارس روز جهانی شنوایی است، در مقدمه برنامه خانم دکتر زند کمی راجع به بهداشت شنوایی یا مراقبت از گوش برامون صحبت کردن. از طریق 22-65-28-76 و همینطور 30102 شما هم میتونید پرسش های خودتون رو مطرح کنید. ساعت 15:11 است. خیلی ممنون که همچنان ما رو میشنوید. ما از رادیو سلامت در خدمتون هستیم. سرکار خانم دکتر سمانه زند، فلوشیپ جراحی گوش و جراح و متخصص گوش گلوبینی و جراحی سر و گردن، مهمان برنامه مجله سالمندی هستن. خانم دکتر، ما اصلا در چه محدوده‌ای میتونیم صداها رو بشنویم و اون معیاری که استفاده میشه برای اون محدوده شنوایی چی هست؟
یه خلاصه در مورد فرکانس های شنوایی که به صورت روتین توی بحث شنوایی سنجی ارزیابی میشه من خدمتون بگم که شنوایی سنجی میاد در فرکانس های مختلف سطح شنوایی رو ارزیابی میکنه، که حالا فرکانس های از فرکانس های بم شروع میشه تا به فرکانس های زیر رسیده میشه، از 250 هرتز تا 8000 هرتز. منتها فرکانسی که محاوره، این که من الان دارم صحبت میکنم صدای من و شما میشنوید، معمولا بین 500 هرتز تا 2000 هرتز هست. این محدوده شنوایی که ما درک صدا داریم. اگه بخوام در مورد پیرگوشی صحبت بکنم، تعریف پیرگوشی افت شنوایی از فرکانس های که افت از فرکانس های پایین به سمت بالا که میره، به سمت فرکانس های صداهای زیر میره، افزایش پیدا میکنه. یعنی به این حالت هست که من کسی که پیرگوشی داره رو میام ارزیابی میکنم توی فرکانس 8000 هرتز خیلی بدتر شنواییش تا فرکانس 250 هرتز. و یک نموداری با شیب نزولی توی برگه شنوایی سنجیشون ثبت میشه و این نمایه پیرگوشی هست. حالا اینکه در چه سنی ایجاد میشه، سن مشخصی براش مطرح نیست. ممکنه که یک نفری مراجعه بکنه با افت شنوایی که ما در سن 40 سال یک همچین نمایه یا متش در شنوایی سنجش ببینیم، ولی ممکنه که یک نفر تو سن 80 سال تازه این افت شنوایی براش ثبت بشه.
بله. حالا چه علائمی دارن؟ یعنی اونچه که ما متوجه میشیم در برخورد با یک فردی که دچار کم‌شنوایی هست یا حالا پیرگوشی که در سالمندان اصطلاحا بیشتر استفاده میشه، چطور میتونیم متوجه بشیم؟
مهمترین چیزی که مریض ها مراجعه میکنن اینه که میگن که من صداها رو در یک وقتی که چند نفر صحبت میکنن توی یک محیط، تو مهمونی، توی یک اداره میرم و صحبت میکنن متوجه نمیشم. حالا این شخص در منزلش وقتی تنها هست تلویزیون تماشا میکنه هیچ مشکلی نداره، وقتی دو نفر هستن صحبت میکنن چون نویزه و صدای اضافه وجود نداره درک صداش بهتره و مراجعه البته در مرحله ابتداییش هست. مراجعه میکنه میگه که من توی جمع وقتی صحبت میکنن خیلی متوجه نمیشم. حالا در مرحله پیشرفته وقتی میره بالا معمولا افراد مسن رو حالا اعضای خانواده میارن میگن که ما هرچی صحبت میکنیم خیلی متوجه نمیشن، تلفن میزنیم مجبوریم که با صدای بلند صحبت بکنیم. به این شکل هست مراجعین علت مراجعهشون به مطب به این صورت،
یعنی صداها براشون گنگ هست،
گنگ.
میشنوند
ولی درک نمی کنن که این صدا مفهومش چی هست.
خب چطور این اتفاق میفته؟
ببینید یه سری با افزایش سن البته ژنتیک و بحث مسائل محیطی بسیار مؤثر هست در این موضوع. ممکنه یک نفر 80 سالش باشه شنوایی سنجی انجام بده که معادل یک نفر 20 سال است. اینو خیلی نمیشه گفت همه افرادی که سنشون بالا میره مبتلا به پیرگوشی میشن، ولی آنچه که مسلم هست یک سری فعل و انفعالات توی سلول های مویی حلزون گوش اتفاق میفته که این در یک قسمت در قسمت های انتهایی حلزون گوش این فرکانس، این که مربوط به درک فرکانس های صداهای زیر هست، اونا در از ابتدا در اون ناحیه دچار اختلال میشن سلول ها و این به سمت فرکانس های بمتر پیشرفت میکنه. و اینکه حالا چرا این اتفاق میفته واقعا دلیل مشخصی نداره و مهمترین علتش همون بحث ژنتیک هست که خدمتون گفتم.
خیلی متشکرم. خانم دکتر من میتوانم یک فردی باشم که از سیستم شنیداری خودم درست هم مراقبت کرده باشم اما با افزایش سن باز هم به پیرگوشی مبتلا بشم؟ سوالی که من شما
پرسیدم. بله قطعا همین، بله بله ممکنه که همون بحث ژنتیکی خدمتون عرض کردم همین باعث پیرگوشی ممکنه در طولانی مدت بشه.
خب ما این رو به عنوان یک پدیده طبیعی آیا در نظر میگیریم در روند افزایش سن؟
من فکر میکنم بله، چون اگر یک نفری زمینه ژنتیکی این داستان رو داشته باشه در نهایت مبتلا به پیرگوشی خواهد شد. و اینکه خب یکی از دغدغه های کسایی که مراجعه میکنن پدر مادرشون رو با افت شنوایی آوردن و تحت نظر هستن، ما براشون سمعک تجویز میکنیم و استفاده میکنن، خودشون از من میپرسن که آیا راهی هست که ما پیشگیری بکنیم و این اتفاق دیرتر برای ما بیفته یا کمتر؟ من تنها چیزی که میتونم خدمتشون بگم اینه که فقط بهداشت شنوایی رو رعایت بکنن که اون اتفاقایی که اول برنامه خدمتون عرض کردم در صورت تماس با صداهای خیلی بلند ممکنه برای حلزون گوش و سلولهای شنوایی بیفته اون اتفاق کمتر بیفته، ولی اینکه من و دیرتر بیفته
بله.
ولی اینکه بخواد کاملا یک راهی وجود داشته باشه که همچین چیزی رو پیشگیری بکنه وجود نداره. البته که علم داره به سمت پیشرفت میره و ممکنه یک روزی ما اینجا بشینیم و راجع به ژن درمانی در این مورد صحبت بکنیم که البته خیلی خیلی زوده برای این برنامه.
خیلی ممنون. و اما باور برنامه،
حالا باور عده زیادی از کسایی که مبتلا به پیرگوشی هستند و نیاز به سمعک دارند اینه که این پیرگوشی من به وجود اومده و دیگه حالا که من نمیتونم راهی برای پیشگیری ازش وجود نداره هیچ ضرورتی نداره براش کاری انجام بدم و براش سمعک بذارم.
بله بسیار، یعنی استفاده از سمعک رو میشه به تأخیر انداخت.
بله بله
شکل. خب باور برنامه پس اگه اجازه بدیم من هم تکرار بکنم که میشه برای سالمندان عزیزی که دچار پیرگوشی شدن و براشون سمعک تجویز شده میتونن استفاده از سمعک رو به تأخیر بندازن و تأخیر در استفاده از سمعک مشکلی رو برای سالمندان به وجود نمیاره در بحث شنیدارشون. نمیخوام از شما دوستان عزیز خواهش کنم که حتما پرسشاتون رو مطرح کنید و همینطور راجع به باور برنامه اظهار نظر بفرمایید. امروز موضوع برنامه ما کم شنوایی در سالمندان یا موضوع پیرگوشی هست و سرکار خانم دکتر سمانه زند که عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستند، همینطور جراح و متخصص گوش گلو بینی و جراحی سر و گردن و فلوشیپ جراحی گوش دارن، مهمان برنامه مجله سالمندی. 22 65 28 76 شماره تلفن هست. 3102 سامانه پیام کوتاه. میتونید از طریق این دو مسیر ارتباطی پرسش های خودتون رو مطرح کنید. ساعت 15:19 دقیقه است. خیلی ممنونم که با ما همراه هستید. خانم دکتر زند، بریم سراغ همیشه پرسش های دوستان رو مطرح کرد. اجازه بدین هم سوالات رو مطرح کنم، هم یک بخشی رو باز با هم گفتگو داشته باشیم. عزیزی از ما پرسیدن 912 سه شماره آخر 548 سوال کردن که آیا مصرف سیگار هم میتونه پیرچشمی رو تسریع بکنه، پیرگوشی رو تسریع بکنه؟
ببینید، مصرف سیگار کلن چون جز موادی هست که در طولانی مدت باعث سفتی جدار عروق میشه.
بله.
و کلن حلزون گوش جز سیستم هایی هست که عروق انتهایی دارن، یعنی عروق وقتی که به حلزون گوش میرسن باریکتر هستن. شاید در طولانی مدت استفاده کردن از سیگار به خاطر هایپوکسی و افت سطح اکسیژن خونی میشه که به حلزون گوش میرسه، شاید سیر پیرگوشی رو تشدید بکنه، ولی اینکه مطالعه مشخصی وجود داشته باشه که من بخوام به اون اذعان بکنم و روی اون تاکید بکنم که همچین مشکلی رو ایجاد میکنه، واقعا الان نمیتونم، ولی به نظر میاد که میتونه تشدید بکنه پیرگوشی رو.
آقای احمد سریری 74 ساله از شیراز از همون پرسیدن که آیا نزدن سمعک باعث کاهش بیشتر کمشنوایی میشه؟ فکر میکنم باید منتظر باشن تا آخر برنامه، چون این مرتبط میشه با باور برنامه. آقای سریری، ما باور برنامه رو به این شکل مطرح کردیم که به تأخیر انداختن استفاده از سمعک تأثیری رو کاهش شنوایی نمیذاره و شما هم میتونید راجع به باور اظهار نظر بکنید و انشالله پایان برنامه وقتی به باور برنامه پاسخ بدیم شما هم پاسخ خودتون رو خواهید شنید. خانم دکتر، دوست دیگه پرسیدن از ما شبنم خانم از مشهد که آیا نقش استرس و کمبود زینک رو روی شنوایی توضیح بدیم، تأثیر داره یا خیر؟
ببینید، یکی از معیارهایی که میتونه منجر به وزوز گوش بشه، مسلماً استرس رو ما در این گروه قرار میدیم. قطعاً میتونه کسایی که استرس بیشتری دارن و حالا به هر حال زمینه مشکلات شنوایی هم دارند، این میتونه مؤثر باشه، استرس روی شنوایی. ولی اینکه من بخوام در مورد زینک یک مشخصاً بگم که آیا زینک میتونه باعث استفاده از زینک میتونه باعث پیشگیری از پیرگوشی بشه، میتونه باعث پیشگیری از وزوز گوش بشه، واقعا اینو نمیشه گفت. کلن ساپلمنت ها و ویتامین ها و زینک رو مقالات متعددی نسبت بهش وجود داره در جهت مثبت و منفی. حالا منفی نه اینکه اثر منفی داره، منفی یعنی که اثر نمیکنه، وجود داره و واقعا نمیشه خیلی راجبش اظهار نظر کرد.
خیلی ممنونم. و گفتن که 910-034. با عرض سلام، همسر من 60 سالشونه و همیشه مشکل شنوایی داشتن و باعث عذاب منه و خواستن که خواهم دکتر توصیه بکنید که حالا ایشون برای درمان یا گرفتن سمعک اقدام کنن. در ضمن گفتن که روی صداشون هم تاثیر کرده و صداشون بم شده و خواستن که بگین چه آسیب‌های بیشتری بهشون می‌خوره. حالا خواهم دکتر ما به طور کلی بگیم که اصلا اهمیت درمان کمشنوایی در سالمندان چیه؟
خب
ما به نوع درمان اصلا کار نداریم. این که یک سالمندی به موقع مداخلات براش انجام بشه و درمان‌های کمشنوایی براش انجام بشه چه اهمیتی داره، چه تأثیری در واقع زندگیش میتونه بذاره؟
درسته. ببینید، یک بحث خیلی مهمی که وجود داره اینه که کسایی که به خصوص در سالمندان افت شنوایی، چون مهمترین نکتهش که خدمتون اول برنامه عرض کردم اینه که در جمع نمیتونه ارتباط برقرار بکنه اون شخص و به تدریج در طولانی مدت باعث انزوای اون شخص میشه و دور بودن از جمع خودشه که از فاکتورهاییه که میتونه مؤثر باشه در افزایش سیر زوال عقل و آلزایمر و افسردگی. بنابراین خیلی مهمه که افرادی که مبتلا به پیرگوشی هستند حتما به فکر درمانش و یک مداخله درمانی در این رابطه داشته باشن. من قویا توصیه میکنم که اگر این کسی که الان پیام خدمتشون پیام دادن خدمتشون، باید بگم که حتما مهمترین نکته اینه که اولین بار یک شنوایی سنجی انجام بدن، یک نوار گوش بگن، چون خیلی وقتا مراجعین میان و از افت شنوایی شکایت دارن. البته بیشتر خانم ها نسبت به آقایون خیلی وقتا پیش میاد و میان مراجعه میکنن، بعد ما میریم نوار گوش رو میکنیم و میبینیم که نرماله و خیلی وقتا عدم توجهه که نسبت به محیطه که یه نفر ممکنه که صدا رو نشنوه. حالا اینکه لزوم من یک نفری اینقدر افت شنوایی داشته باشه که مجبور بشه مدام صداش بزنیم دلیل به این نیست که یک نفر کم شنوایی داره یا نه.
بله.
حتما باید ثبت بشه، با شنوایی سنجی ارزیابی بشه.
بله. خانم دکتر پرسیدن که آیا کم شنوایی در سالمندان یا پیرگوشی روی تعادل اونها هم میتونه تاثیر بذاره؟
نه، نمیتونه در مورد تعادلشون اظهار نظر کرد. نه، بعید میدونم مشکل ایجاد کنه.
آقای خانم توحیدی از تهران پرسیدن که بفرمایید که یک روشی که در خانه بتونیم گوشهای خودمون رو تمیز کنیم چی؟ اصلا اساسا خانم دکتر ما تو خونه گوشهامون رو باید تمیز کنیم یا نه؟ بعضیا حمام میرن مثلا گوششون رو میشورن، حالا شما فرمودین که بعضی از گوش پاکن استفاده میکنن. راجب گوش پاکن که حسابی تذکر دادیم و توضیح دادیم که این کار انجام نشه. حالا روش های دیگه، آیا شستشوی گوش باید انجام بشه یا خیر؟
من قویاً به تمام مراجعین خودم توصیه میکنم، میگم اصلا شما باید فراموش کنید یک عضوی مثل گوش روی سرتون هست. دقیقاً با همین جمله بهشون میگم گوش شما احتیاج به تمیز کردن نداره، احتیاج به شستن نداره. اگر گوشی مدلش این مدلی هست که جرم میگیره، تمیز کردن جرمش رو حتما به یک پزشک بسپرید. به هیچ عنوان خودتون مداخله نکنید، چون ممکنه که حالا یک نفر بیاد یک مداخله میکنه. جدیدن یک سری فیلم هایی در فضای مجازی پخش شده که با یک سری لوله ها و کاغذ ها و سیگار و از این برنامه ها میان جرم گوش رو تمیز میکنن. من قویا توصیه میکنم که این کار نکنید، چون اگر که خوب باشه و تمیز بشه خیلی خوشحال کننده است که من بدون مراجعه با خود درمانی تونستم این کارو انجام بدم. ولی اگر خدای نکرده آسیب به پرده گوش بزنه، اون وقت دیگه واقعا جبرانش به شدت سخته و من قویا توصیه میکنم که به هیچ عنوان اگر گوشی نیاز به تمیز کردن داشته باشه خودتون اقدام نکنید.
بله، خیلی ممنونم. و 918-746 خانم 60 ساله هستم، شبها با کمترین صدا بیدار میشم، پنبه و ابر مخصوص گوش داخل گوشم میگذارم و سوالشون اینه، حالا اینکه این کار درست هست یا خیر رو لطفاً توضیح بدین. در ادامه پرسیدن که آیا باعث نمیشه که جرم گوشم به داخل بره و آیا این کار ضرر نداره؟
ببینید، خب یکی از راه‌های پیشگیری از کسی که خواب سبک دارن، شنوایی خیلی قوی دارن، این هست که یه سری همین حالت ژلفوم هست داخل مجرای گوش میذارن و صدا رو کمتر میشنون، کمتر برشون آزاردهنده خواهد بود صدای محیط. ولی اینکه من اولی که ضرری برای گوش ایشون قطعا نداره. فقط یه نکته‌ای که در مورد استفاده کردن از این وسایل هست اینه که کلن اساساً یک سوم خارجی مجرای گوش جرم گوش تولید میشه و اون بخشی که نزدیک به پرده گوش هست اساساً یه جرمی تولید نمیکنه. و خب یکی از علتهای جرم فشرده داخل مجرای گوش دستکاریه و خود